ساعت 16 در ایران است. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. چهارشنبه 26 تیر ماه 1398 است. خوش آمدید به این مجله. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو با مجله پر از خبر و تحلیل. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه بار دیگر از تمایل رئیس جمهوری و وزیر خارجه این کشور برای مذاکره با ایران خبر داد. We are willing to talk to the Iranians. The president and the secretary has said several times that they مورگان اورتگاس تاکید کرد که آمریکا برای انجام این مذاکره پیش شرطی ندارد و ایرانی‌ها فقط باید نشان دهند که برای گفتگو آمادگی دارند. وی همچنین با اشاره به حملات و مشکلات اخیری که برای نفتکش‌ها در آب‌های منطقه رخ داده است، ایران را مسئول این حملات دانست. ایران دست داشتن در حملات ماه‌های گذشته به نفتکش‌ها را رد می‌کند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز گزارش‌ها در مورد تمایل ایران برای مذاکره درباره برنامه موشکی خود را تکذیب کرده است. همزمان محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه بار دیگر برنامه موشکی ایران را غیر قابل مذاکره خواند و آن را خط قرمز جمهوری اسلامی توصیف کرد.
ارتباط با آنچه که به بنیه دفاعی کشور هستش، این خط قرمز ما هستش و ما به هیچ وجه تو این زمینه مذاکره نمی کنیم.
آقای واعظی با اشاره به خروج آمریکا از برجام افسود اگر آمریکا به توافق هسته‌ای بازگردد و تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، فرصت مذاکره می‌تواند در گروه 5 علاوه 1 برای آنان محفوظ باشد. مقام‌های دولت آمریکا بارها برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران اعلام آمادگی کردند، اما همزمان گفتند که این مذاکره بر سر 12 شرط مایک پومپو خواهد بود که برنامه موشکی ایران یکی از آنهاست. دولت آمریکا برای دیپلمات‌های ایرانی مستقر در نیویورک و خانواده‌های آنان محدودیت تردد در نظر گرفته است. رویترز می‌گوید نسخه‌ای از یک یادداشت دیپلماتیک را مشاهده کرده که از طرف دولت آمریکا برای نمایندگی ایران در سازمان ملل ارسال شده است. بر این اساس دیپلمات‌های ایرانی ساکن نیویورک و اعضای خانواده آنان تنها مجاز خواهند بود در محدوده مشخصی بین سازمان ملل، محل سکونت خود، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، فرودگاه بین المللی جان اف کندی و محله‌های محدودی در شهر نیویورک تردد کنند. مقام‌های محلی نیویورک و مقام‌های ایران هنوز واکنش به این گزارش نشان ندادند. دولت آمریکا پیشتر برای تردد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز که به نیویورک سفر کرده است، محدودیت‌های مشابه اعمال کرده بود. محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، روز چهارشنبه در دادگاه اتهام قتل عمد همسرش میترا استاد را رد کرد و شلیک گلوله ها را سهوی خواند. آقای نجفی همچنین گفت که او عنوان مهدور و دم را مطرح نکرده است. محمد شهریاری، نماینده دادستان، روز شنبه در جلسه اول دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست با خواندن بخش هایی از یک نامه به جا مانده از آقای نجفی گفته بود که او در این نامه همسرش را مهدور دم دانسته است. دومین جلسه دادگاه محمد علی نجفی امروز در شعبه 9 دادگاه کیفری استان تهران به صورت علنی برگزار شد و مهیار سفری، فرزند 16 ساله میترا استاد، نیز در پاسخ به پرسش قاضی دادگاه برای متهم تقاضای قصاص کرد. میترا استاد 7 خرداد به ضرب گلوله در منزلش به قتل رسید و محمد علی نجفی در همان روز با حضور در اداره پلیس آگاهی به قتل او اعتراف کرد. و اعضای شورای نگهبان روز چهارشنبه بار دیگر احمد جنتی را به عنوان دبیر این شورا انتخاب کردند. احمد جنتی که 93 سال دارد، از 27 سال پیش دبیر شورای نگهبان بوده است و از سال 95 ریاست مجلس خبرگان رهبری را نیز بر عهده دارد. در نشست امروز شورای نگهبان همچنین عباس علی کدخدایی برای یک سال دیگر به عنوان قائم مقام دبیر و نیز سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنیدید. اگر که میخواهید خبرهای بیشتر رو با جزئیات بیشتر بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نفتکش که صاحبا مشخص نیست نقص فنی یا اجبار به متوقف شدن در آبهای ایران. تعلیق به محال یا پیشنهاد مذاکره در این مجله به یکی از جملات حاشیه برانگیز محمد جواد ظریف پیرامون برنامه موشکی جمهوری اسلامی می‌پردازیم. و البته بیشتر از اینها همراه ما باشید تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. پس از گمان زنی‌های متعدد درباره سرنوشت یک نفتکش ناپدید شده، حال ایران درباره دلیل ناپدید شدن این نفتکش توضیحاتی داده. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز گذشته از قول یک مقام آمریکایی گزارش داده بود که ایالات متحده مظنون است ایران این نفتکش را توقیف کرده باشد، چرا که این نفتکش در یک پایگاه متعلق به سپاه در جزیره قشم است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در پی افزایش نگرانی‌ها راجع به سرنوشت نفتکش ناپدید شده در تنگه هرمز، سرانجام ایران اعلام کرد که این نفتکش در سواحل ایران است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز سه‌شنبه 25 تیر ماه از قول یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده مظنون است ایران این نفتکش را توقیف کرده باشد، چرا که این نفتکش در یک پایگاه متعلق به سپاه در جزیره قشم قرار گرفته. نفتکش ام‌تی ریاه معمولاً محموله‌های باری خود را از بندر دبی یا فجیره امارات حمل می‌کند، اما داده‌های ردیابی نفتکش نشان می‌داد که بعد از ساعت 11 شب شنبه در حال گذر از تنگه هرمز اتفاقی برای آن افتاد و ناپدید شد، تا اینکه سرانجام روز چهارشنبه عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که نفتکش ناپدید شده در سواحل ایران است و به گمان زنی های مختلف در این زمینه پایان داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نفتکش برای تعمیرات به سمت آبهای ایران هدایت شده است. به گفته یه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ام تی ریاه پس از بروز نقص فنی درخواست کمک کرده و نیروهای ایرانی طبق مقررات بین المللی برای کمک به سمت نفتکش رفته و آن را با یک یدک‌کش منتقل کردند. داده های ردیابی کشتی ها نشان می دهد که سه روز قبل این نفتکش هنگام گذشتن از تنگه هرمز از دید رادارها ناپدید شد. اگرچه رسانه ها ابتدا گزارش دادند که این نفتکش متعلق به امارات است، ولی واشنگتن پست گفته بود که درباره مالکیت آن از مقامات امارات متحده عربی سوال کرده و پاسخی دریافت نکرده است. اما بعد که در خبرگزاری های مختلف قید شد نفتکش اماراتی بوده، بالاخره خبرگزاری رسمی امارات موسوم به وام به نقل از مقامی که نامش فاش نشده گزارش داد که چنین نفتکشی نه به امارات تعلق دارد و نه در اجاره این کشور بوده است. بر اساس این گزارش، این مقام مسئول گفته است که این نفتکش خدمه اماراتی نداشته و درخواست کمکی هم ارسال نکرده است. در همین زمینه، خبرگزاری بلومبرگ از قول سالم الزعابی، مدیر کل بخش همکاری‌های امنیتی بین الملل وزارت خارجه امارات، گزارش داده است این نفتکش کوچک با 2000 تن ظرفیت در پاناما ثبت شده و متعلق به امارات نیست و خدمه آن هم شهر وند امارات نیستند. به گزارش اسوسییتد پرس، نفتکش 58 متری ام‌تی ریاه اغلب از طریق تنگه هرمز میان دبی و شارجه در ساحل غربی امارات و فجیره در ساحل شرقی این کشور سفر می‌کرد. بعد از خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت پارسال، ایران به دفعات تهدید کرده که اگر نفت ایران در بازارهای بین المللی به فروش نرسد، دیگران هم نخواهند توانست نفت بفروشند. در اردیبهشت و خرداد امسال، 6 کشتی شامل 3 نفتکش در آبهای امارات و دریای عمان مورد حمله قرار گرفتند و آمریکا، امارات و عربستان انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه گرفتند، اما جمهوری اسلامی آن را تکذیب کرده است. اخیراً نفتکش گریس 1 با بیش از 2 میلیون بشکه نفت ایران در جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا توقیف شد و گزارش‌ها حاکی است که نیروهای سپاه پاسداران ماهیگیران روز پنجشنبه به تلافی این اقدام با 3 قایق سعی کردند که راه را بر یک نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز ببندند. آمریکا و بریتانیا به شدت از این اقدام ایران انتقاد کردند، ولی ایران چنین اقدامی را تکذیب کرد. ایالات متحده اردیبهشت امسال برای مقابله با آنچه تهدیدات ایران نامیده، ناو ابراهام لینکلن را همراه با جنگنده‌های B-52 به خلیج فارس اعزام کرد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد شب گذشته آمادگی تهران برای مذاکره بر سر برنامه موشکیش رو تکذیب کرد و گفتیم برنامه قابل مذاکره نیست. نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه گفته برداشت خبرگزاری اسوسییتد پرس از اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با شبکه خبری NBC درست نیست. آقای ظریف روز دوشنبه درباره امکان مذاکره موشکی با آمریکا به NBC گفته بود اگه آمریکا میخواد درباره برنامه موشک ایران گفتگو کنه، ابتدا باید فروش سلاح به منطقه که شامل موشک میشه رو متوقف بکنه. همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این موضوع رو تعلیق به محال توصیف کرده. درباره این گفته ها و تکذیب ها و تناقض ها گفتگوی داشتیم با کامران متین، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
به باور من بسیار بسیار بعید هست که ایران بر سر برنامه موشکیش مذاکره بکنه، یا اگر هم کرد در اصطلاح در این برنامه تغییر اساسی ایجاد بکنه. دلیل این هم این هست که خب ایران به دلیل مشکلات خرید سلاح از به خصوص غرب که بعد از انقلاب رخ داد، نیروی هوایی و حتی دریاییش بسیار فرسوده است، ضعیف است به لحاظ تکنولوژیک و مدرن و تجربه، و در نتیجه به اصطلاح سرمایه گذاری در عرصه موشکی آسانترین و به اصطلاح کاراترین راه برای ایران در زمینه در واقع دکترین دفاعی و نظامیش بوده. در ضمن تجربه جنگ با عراق که در اون موشک‌های عراق به اصطلاح نقش عمده‌ای در واقع پایان جنگ یا حتی شکست واقعا ایران میشه گفت ایفا کردن، ایران رو به این نتیجه رسوند که خب تکنولوژی موشکی در عرصه نظامی بسیار کاراست و با توجه به وسعت ایران، استفاده ایران از موشک در هر جنگ احتمالی با همسایگانش به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس در واقع یک برتری بسیار مهمی به ایران در این زمینه.
اما محدودیت چطور آقای متین؟ چون صحبت مثلا در طول ماها و یکی دو سال گذشته صحبت‌های مثلا درباره برد 2000 کیلومتر داشتیم، آیا فکر می‌کنید که درباره محدود کردن برد موشک مثلا ایران بخواد مذاکره را انجام بده، اگرچه که فعلا میگه نمی‌کنه؟
بله، به نظر من محدود کردن برد موشک هم واقعا در نهایت بستگی به رابطه سیاسی ایران با اسرائیل داره، چون ایران معتقد هست که چون اسرائیل سلاح هسته‌ای داره و چون اسرائیل هم به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی هست و به لحاظ ایدئولوژیک ایران هم که مرتب خواستار در واقع انحلال یا نابودی اسرائیل شده، خب ایران این امکان رو باید برای خودش از نظر خودشون البته نگه داره که بتونه به اسرائیل به لحاظ نظامی ضربه بزنه که فقط از طریق موشکی ممکن هست. در نتیجه من فکر نمی‌کنم که از اون 2000 کیلومتری که فعلا دارن کوتاه بیان، چون در واقع این برد موشک‌ها رو به اروپا نمی‌رسونه ولی به اسرائیل می‌رسونه. در نتیجه این در واقع مسئله موشکی به نوعی بستگی به کل این بحران ژئوپلیتیک داره که خب اسرائیل هم بخش عمده‌ای ازش هست در این مسئله.
در یک نگاه جامع‌تر می‌بینیم که همچنان صحبت هم محمد جواد ظریف در مصاحبه‌هایی که کرده، هم مثلا وقتی که دیشب از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌پرسن صحبت از تمایل به مذاکره هست. حتی نامزد آقای ترامپ برای پست وزارت دفاع روز گذشته صحبت از این کرده که باید از طریق دیپلمات تیک موضوع ایران رو حل کرد و به یک راه حل دست پیدا کرد. فکر میکنید که حالا ایران هم میگه شرط بازگشت برجام از سوی آمریکا پیش شرطی است برای مذاکره، فکر میکنید که این در مقطع کنونی اصلا فرصتی براش هست، شانسی داره؟
خب به نظر نمیرسه واقعا خیلی آدم بتونه خوشبین باشه. واقعیت این است که خب اظهارات اخیر به نامزد وزارت دفاع خیلی متفاوت نیست با موضع رسمی ایالات متحده که اونها خواستار تغییر رژیم نیستن در ایران، خواستار جنگ نیستن و فقط میخوان از طریق فشار اقتصادی ایران رو وادار به تغییر رفتار رفتارش در منطقه و سیاست خارجیش بکنن. ولی از اون طرف با توجه به اینکه ما روز به روز خود به انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا میرسیم، برای آقای ترامپ و کابینش بسیار مهم هست که بتونن نشون بدن که این سیاستشون در قبال ایران نتیجه داده. و این به نظر من اظهارات آقای پومپئو و حتی خود ترامپ در مورد اینکه گویا ایران با توجه به اظهارات آقای ظریف تمایل نشون داده در مورد مذاکره در مورد موشک، به نظر من یک در واقع نوعی تعجیل خوشبینانه در تعبیر به اصطلاح اظهارات آقای ظریف بوده، چون در واقع میتونن بگن در سطح داخلی خب ببینید ما سیاست خارجیمون در مورد کره شمالی پیشرفت کرده، در مورد ایران داره جواب میده، نهایتا اینو به عنوان یک پیروزی سیاست خارجی تلقی بکنن. ولی خب از اون طرف واضح هست که مثلا اظهارات اخیر آقای خامنه‌ای بسیار به اصطلاح خصمانه بوده نسبت به غرب، و خود اظهارات آقای ظریف هم که بعدا خب تکذیب شد که اونها به اصطلاح مذاکره بر سر مسئله موشکی باشن.
ارزیابی کامران متین رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. در این باره اگه میخواید بیشتر بخونید، از جمله درباره سفر محمد جواد ظریف به نیویورک، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در همین باره یکی از تازه ترین خبرها گزارش ها کیست که آمریکا برای تردد همه دیپلمات ها و خانواده های آنها در آمریکا محدودیت وضع کرده. ایران 13 دیپلمات در دفتر نمایندگی خود در سازمان ملل داره. خبر مشابهی پیشتر درباره آمد و شد محمد جواد ظریف که به نیویورک رفته مطرح شده بود، میتونید این خبر رو در وبسایت ما بخونید. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید، بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن، نظرشون رو با ما و شما در میون گذاشتن. باز میگردیم و این مجله رو ادامه میدیم.
جناب آقای خامنه‌ای، مجموعه موضع‌گیری های شما در یکی دو ماه اخیر در عمل کشورهای منطقه و اروپا را با آمریکا متحد بر علیه ایران کرده است. اخیراً هم با فراخوان آتش به اختیارات برای پاسخگویی به انگلیس، مملکت را مواجه با زنج می کند. اینو بدون، ملت گرسنه غارت شده در طی 3 سال گذشته توسط عوامل حاکمیت هرگز موافق جنگ نیست، هیچی، بلکه اینو باور کن به دلیل گرسنگی، به دلیل خیانت هایی که از طریق عوامل حکومتی طی 3 سال دیده اند، هرگز از حاکمیت دفاع نخواهند کرد.
آقایان روحانی و ظریف پس از اثبات تاثیر تحریم ها برخلاف سخنان رهبر ایران مدام صحبت از مذاکره می کنند. می خواستم به این آقایان عرض کنم این سیاست با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن دیگه جواب نمیده. آقای ترامپ الان دیگه به کمتر از مذاکره مستقیم و عکس انداختن با شخص آقای خامنه ای مثل رهبر کره شمالی رضایت نخواهد داد.
زمان قدیم وقتی پادشاه ایران میرفت نیویورک، تو خیابونای شهرم با رویز روز میچرخوندنش و افتخار میکردن که پادشاه ایران در خیابانهای نیویورک و مردم به استقبال شاه ایران میامدن. اما الان پادشاه ایران که همون آقای خامنه‌ای باشه از ایران که بیرون نمیتونه بره، حالا نیویورک جای خودشو داره. این وزیر امور خارجه‌ش هم آقای ظریف که رفته نیویورک براش طرح زوج و فرد گذاشتن که آقا جان از این خیابون اون وطن نرو، از این خیابون هم اون وطن نرو. اون وقت اینا اسم اینو میذارن اقتدار و عزت ملی.
ما ایرانی ها یه ضرب المثل معروفی داریم که میگیم خلایق هرچی لایق. من یادم هست وقتی که آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ایران بودن، تمام کشورهای دنیا با آغوشی باز از ایشون پذیرایی میکردن. حالا این جمهوری اسلامی در این 40 سال اخیر چنان لطمه‌ای به حیثیت کشور ما زده که اگه به خاطر آقای پومپئو نبود، روادید به آقای ظریف داده نمیشد که به نیویورک سفر کنن. مثل کشور بولیویا، ونزوئلا و نیکاراگوئه که بعد از نیویورک آقای ظریف قصد سفر دارن، جز فقیرترین کشورهای دنیا هستن. و اگر میلیون ها میلیون دلار پول ملت بدبخت ما سرازیر به این سه کشور نمیشد، ممکن بود اونم به آقای ظریف اجازه ورود ندن. آقای ظریف خلایق هرچی لایق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه ارتباطی دیگر با ما، نشانه ما در تلگرام است @فرداگرام، که میتونید مطالب، تصاویر، صدای خودتون رو به اون بفرستید. یک گروه غیر دولتی اسرائیلی روند شکایت قانونی از جمهوری اسلامی برای جلوگیری از همکاری مالی و بانکی ایران و اتحادیه اروپا در چارچوب اینستکس رو آغاز کرد. این گروه حقوقی اسرائیل خود را حامی بازماندگان قربانیان تروریسم معرفی کرده و میگه ایران با حمایت خود از گروه‌های مانند حماس باید به خانواده‌های قربانیان تروریسم غرامت پرداخت بکنه. جمشید زند گزارش میده.
سازمان غیردولتی شورات هادین که هدف خود را دفاع حقوقی از قربانیان تروریسم اعلام کرده، قصد دارد از عملیات شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای ایران یا اینستکس جلوگیری کند. این سازمان اعلام کرده به نمایندگی از بازماندگان دو تن از قربانیان تروریسم، روند قانونی جلوگیری از استفاده ایران از اینستکس را آغاز کرده است. این سازمان غیر دولتی اسرائیل میگوید ایران با حمایت خود از حماس و گروه جهاد اسلامی در کشته و مجروح شدن شهروندان اسرائیل و آمریکا در عملیات این دو گروه نقش داشته است. شکایت دو خانواده آمریکایی و اسرائیلی از ایران روز دوشنبه در دادگاه اجرای احکام پاریس به ثبت رسید. یکی از این شاکیان خانواده براون است که دو سال پیش دادگاهی در آمریکا حکمی 178 میلیون دلاری به نفع آنها و علیه ایران و سوریه صادر کرد. این خانواده مدعی است در سال 2014 فرزند 3 ماهه آنها در حمله حماس به قطار مسافربری در بیت المقدس کشته شد. دادخواست ارائه شده به دادگاه فرانسه خواهان آن است که غیر از دارایی‌های ایران در اینستکس، سایر درآمدهای ناشی از فروش نفت، اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی از محل معاملاتی که با طرف‌های سوم دارد پیش از آن که به حساب مشترک اروپا و ایران واریز شود، به پرداخت غرامت‌ها به خانواده‌های قربانیان تروریسم اختصاص یابد. این در حالی است که 3 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا، تأکید کردند که اینستکس تنها برای داد و ستد پایاپای میان صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا بدون ارتباط مستقیم مالی با ایران است و پولی در آن رد و بدل نخواهد شد. دولت فرانسه، مسئولین اجرایی اینستکس و دولت ایران تا کنون به این اقدام سازمان غیر دولتی شورات هادین واکنش نشان ندادند. اینستکس حدود 2 هفته پیش وارد مرحله عملیاتی خود شد و به گفته مقام‌های اروپایی چند کشور دیگر نیز برای پیوستن به آن اعلام آمادگی کردند.
جمشید زند گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یکی از موضوعات داغ این ساعت‌های شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان موضوع برگزاری دومین جلسه دادگاه محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران. محمد علی نجفی در دومین جلسه دادگاه خود اعلام کرده که اتهام قتل عمد رو قبول نداره و شلیک چند گلوله توسط او به میترا استاد به گفته او غیر ارادی بوده. آقای نجفی همچنین گفته که در دفاعیات خود موضوع محدور و دم بودن میترا استاد رو بیان نکرده. میگه بازپرس پرونده میخواست آن را به گفته آقای نجفی در دهان من بگذارد. اگه میخواید درباره این دومین جلسه دادگاه بیشتر بدونید، میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید. یکی از مطالب اصلی وبسایت هم اکنون گزارشی خبری است درباره دفاعیات محمد علی نجفی. اما جواد لعل محمدی، یکی از 14 نفر امضا کننده نامه درخواست استعفای رهبر ایران، با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به تهدیدات جانی علیه خود و دیگر اعضای گروه 14 نفری که بیانیه رو امضا کرده بودند، از این پس گفته از این پس هر اتفاقی برای ما بیفتد اولیا دم این گروه ملت ایران است. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش همکارم کیانوش فرید.
جواد لعل محمدی سخنگوی گروه 14 با انتشار یک بیانیه به ادامه بازداشت محمد مهدوی فر و محمد نوریزاد دو تن از اعضای این گروه اعتراض کرد. آقای لعل محمدی معتقد است بازداشت این دو نفر به بیانیه‌ای ارتباط دارد که در آن 14 فعال مدنی و سیاسی خواستار برکناری آیت الله خامنه‌ای شدند. جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان ایران و سخنگوی گروه 14 در گفتگویی با رادیو فردا درباره انتشار آخرین بیانیه این گروه گفت:
این بیانیه که به صورت رسمی از سمت این 14 کنشگر صنفی صادر در اعتراض به بازداشت آقای مهدوی فر و اعتراض به بازداشت آقای نوریزاد هست. شرایط امروز بین المللی مسلماً با شرایط گذشته فرق میکنه. ایران هم حتی اگر استبدادی ترین حکومت ها رو داشته باشیم باز هم باید خودشون رو به روز بکنن در روابط بین الملل، ولی ما متاسفانه همچنان در اینجا درجا میزنیم، همچنان زندان همون روز به روز پرتر میشه، همچنان استبداد فردی بیشتر میشه. لذا این بیانیه در حمایت از این دوستان صادر شد و بالاخره هر کدوم از این بیانیه هایی که صادر میشه ما منتظر پاسخش از سوی نهادهای رسمی هستیم. در صورت که آقای نوریزاد و آقای مهدوی فر طی هفته آینده آزاد بشن این خیلی خوبه، یعنی این که ما مطالبات خودمون به جای خودش باقی گذر از این نظام.
به گفته آقای لعل محمدی این شیوه برخورد جمهوری اسلامی است با کسانی که اقدام به نقد این نظام می کنند، چرا که تحمل این افراد را در جامعه ندارند و به هر طریقی با آنها برخورد می کنند تا آنها را حذف کنند. در این بیانیه آمده است کارنامه گذشته این رژیم نشان می‌دهد که این رژیم ممکن است از هر ترفندی مثل برون سپاری قتل، تحریک نیروهای خودسر از طریق تولید کلیپ و انتشار مطالب چرک علیه گروه یا هر اقدام دیگری که منجر به حذف آنان گردد بهره بگیرد. اما هر اتفاقی که برای این گروه بیفتد، اولیای دم این گروه مردم ایران هستند. آقای لعل محمدی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره تهدیدها و حملاتی که در روزهای اخیر به او و دیگر اعضای این گروه شده است گفت:
تهدیدها مدامه. ببینید الان بیانیه‌ای که صادر شده از سوی خواجگان ولایت مدار، کسانی که خامنه ای رو نایب امام زمان میدونن، اینها کارهای زیادی کردن. به بنده گفتن خانت رو روی سرت خراب میکنن، ولی من رسمن اعلام کردم، به دستگاه های امنیتی هم اعلام کردم که خانه چیه، من جانم رو سخره گرفتم. آقای مهدوی فر رو اینطوری بسپورت کنن، آقای نوریزاد رو بازداشت کنن، آقای واحدیان هست همسرش رو تهدید میکنن، آقای سپهری عزیزمون هست که بچهش رو تهدید میکنن، خانوادهش رو تهدید میکنن. اینها رفتارشون رفتار چاله میدانی است. آقای زرتشت احمدی رو در مسیر را هی میگیرن، این بنده خدا رو گفتگو میکنن، آزادش میکنن، تهدیدش میکنن. آقای مهرگان رو میگیرن زیر پل با شوکر به قلب دردناکش میزنن. اینها تهدیدهایی که صورت گرفته، ولی من همینجا میخوام به نظام بگم، به مردم بگم که این رفتارها هیچ گونه فایده و خللی برای توقف این حرکت نخواهد داشت.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است مقصر هر گونه سوء قصد به جان این 14 تن حاکمیت نظام و شخص رهبر، قوه قضاییه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروهای خودسر وابسته به رژیم و حتی شورای امنیت ملی خواهد بود. 14 فعال مدنی و سیاسی داخل کشور در روز سه‌شنبه 21 خرداد ماه با انتشار یک نامه خطاب به مردم ایران خواستار استعفای رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. امضا کنندگان این بیانیه از مردم و فعالان و اندیشمندان دلسوز خواستند با صراحت تمام پای به میدان گذاشته و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات خود می افزاید پیش قراول این حرکت ملی باشند.
گزارش همکارم کیانوش فرید ما رو میرسونه به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. 16:29 دقیقه است. از جمله سرخطهای تازه ترین خبرهای رادیو فردا این است که واشنگتن هر گونه دیدار میانه وزرای خارجه ایران و آمریکا، مقام‌های آمریکایی در نیویورک را رد کرده. در این حال دولت آمریکا برای دیپلمات‌های ایرانی مستقر در نیویورک و اعضای خانواده اونها محدودیت تردد در نظر گرفته و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تمایل رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران خبر داده. همراه ما بمانید، ساعت 5 عصر در ایران با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.